سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه زن و زندگی و همچنان گفتگوی در مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفتند که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست سال 2021 زندگی زنان و دختران به گونه شدید وخیم شده. آنها دیشب در نشست شورای روابط خارجی اتحادیه در بروکسل در بیانیه مشترک گفتند که زنان افغان به گونه تدریجی از مکانهای عمومی، مکاتب، پانتونها و محل کار حذف و مجبور شدند در خانه بنشینند. هرچند حکومت طالبان میگوید که به حقوق زنان و دختران در چوکات شریعت اسلام احترام دارد، اقدامات طالبان در برابر زنان و دختران با انتقادهای جدی جهانی امرار شده. صدها روز است که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم هستند. حکومت طالبان همچنان کار زنان در اداره‌های غیر دولتی و نیز تحصیل دانشجویان دختر را منع کرده است. سرمای شدید زمستان در غور جان دو کودک را گرفت. عبدالواحد حماس، سخنگوی والی غور، بر رادیو آزادی گفت که این کودکان باشندگان روستای در غرب شهر فیروزکوه بودند که هنگام مسافرت به قریه دیگر به اثر سردی هوا جان دادند. با گفته او اجساد این کودکان دیروز بر روستایشان منتقل شد. با اثر زلزله دیگر به مقیاس 6.4 درجه ریشتر در ترکیه 3 تن جان باختند و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. دو هفته پیش نیز زلزله ترکیه و سوریه را تکان داد که در نتیجه آن بیش از 47,000 تن جان باختند. مقامات گفتند مرکز زلزله جدید شهرک دفنی در ایالت هاتای بوده، یکی از یاندیده‌ترین مناطق که با اثر زلزله دو هفته پیش متاثر شده. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، تکانهای این زلزله در مصر، لبنان و سوریه نیز احساس شده است. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، پس از سفر غیر منتظره اش به کیف پایتخت اوکراین، شام دوشنبه به وارسا پایتخت پولند رسید. آقای بایدن هنگام دیدار از اوکراین وعده کرد که ایالات متحده همچنان در کنار آن کشور خواهد بود. رئیس جمهور بایدن در آستانه سالروز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین به آنجا سفر کرد. و در ادامه لیگ برتر فوتسال افغانستان قرار است که تیم‌های ظاهر اسد و صداقت ساعت 4 امروز به میدان بروند. هر دو تیم در جدول 6 امتیاز دارند. بازی دوم میان تیم‌های سعادت نیمروز و پیروزی پنشیر برگزار خواهد شد. در مسابقات دیروز تیم عصر جدید غزنی با نتیجه 13 مقابل 3 جوانان خراسان بغلان را شکست داد و تیم‌های شمس هرات و زیتون کابل 2-2 مساوی کردند. 10 تیم از زون‌های مختلف افغانستان در این لیگ رقابت می‌کنند و تیمی که بیشترین امتیاز را کسب کند قهرمان خواهد شد.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشه متکست چیری تا نشناسه.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی.
امی که دروازه پانتون بلوم بسته میشه، دروازه درس خوندن بسته میشه، امی خودش بزرگترین روحیه منفی که به ما به جا گذاشته. یکی از درس عقب بمانیم، از تحصیل عقب بمانیم، یعنی که صدها سال جامعه افغانستان به عقب افتاد. مشکلات خیلی زیاد ما سپری کردیم. هر محصل 1,500,000 تا 2,000 ما کرایه را دادیم تا پانتون رفتیم. بچه مشکلات پولی چیپتر مایا کردن، درس خوندن، مصارف، زحمت، با این شرایط که ما در افغانستان زندگی میکنیم بازم به دقیقه 99 دروازه مکاتب، دروازه های پانتون به روما بسته شد. ما از لحاظ روحی و روانی ضربه خوردیم. خیلی ما نگرانیم.
این صدای مرینا یکی از دختران محصل است که از ناراحتی های روحی و روانی رنج میبرد. این تنها مرینا نیست که روز به روز به خاطر نرفتن به پانتون امیدش را از دست می دهد، بلکه دختران زیادی هستند که از این لحاظ رنگ میبرند و هر لحظه آرزوی باز شدن دروازه های مکتب و پانتون را دارند. زمانی که طالبان بار دوم افغانستان را به تصرف خود در آوردند، در ابتدای حکومتشان دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. علاوه بر منع کار زنان به دفاتر غیر دولتی، دختران را تا امر ثانی از رفتن به پوهنتون ها نیز منع کردند. دروازه های پوهنتون در حال برای دختران بسته شد که آزمون کنکور اکثر پوهنزای ها اخذ می گردید، که این عمل طالبان بر روح و روان دختران محصل اثر بدی گذاشته است که به گفته خودشان اکنون تعداد زیادی از آنها با مشکلات روحی دچار شدند. گیتا یکی دیگر از محصلانی است که مشکل مشابه با مارینا دارد. گیتا که حالت روحیش به خاطر خانه نشینی و دور ماندنش از درس و تحصیل روز به روز بدتر شده می رود، می گوید:
ممنوعیت تاثیر خیلی منفی گذاشته. از لحاظ روحی خیلی یک ضربه بزرگ خوردیم. ما خیلی مشکلات پشت سر گذاشتیم تا به این درجه رسیدیم. مصرف سمستر به هزار بدبختی برابر کردیم. اینقدر هزینه و مصرف سرانجام ناکامی نگرانی ماست که همگی سالها عقب میمانیم. نمیتوانیم پیشرفت کنیم و به جای برسیم. خواست مایی است که لطفاً تحصیل را از سیاست خارج بسازید. خواهش ما از مقامات بلند پایه این است که ما را از تحصیل محروم نسازید. درس تحصیل حق ماست. پس حقی که خداوند بر ما عطا کرده است از ما نگیرید.
با گذشت چندین ماه از وضع محدودیت های تعلیمی و تحصیلی برای دختران در افغانستان، شماری از آنها میگویند که آینده مبهم سبب شده که برخی از این دختران به اختلالات روانی مبتلا شوند. بنابر اظهارات این دختران، هر روزی که می گذرد و آنها نمی توانند به پوهنتون بروند، بیشتر ناامید و افسرده شدند. مینا حسنزه، محصل سال آخر پوهنتون طبی کابل، می گوید آخرین روز امتحان سمستر نهایی پوهنتونشان بود که از سوی مسئولان پوهنتون برای وی گفته شد که تا امر ثانی به پوهنتون آمده نمی تواند، که این خبر اثرات بدی بر روح و روان وی گذاشت که بعد از این توان فکر کردن آینده را هم ندارد.
ما میم ده 15 کال په ذهن کې ګرځیدل چې ښه ده 15 کال
از من سمستر دهم و سال اخیرم بود. همیشه در فکر فرو میروم که این 5 سال زحمات شبانه روزی من که درست خواب نکردم و درس میخواندم همش هدر رفت. آینده ما چطور خواهد شد؟ وقتی خبر بسته شدن پوهنتون بر ما رسید، فردای آن روز ما امتحان مهمی داشتیم و همان شب 200 صفحه کتاب را مکمل خواندم و آماده امتحان فردا بودیم که همان شب از طرف اداره پوهنتون برای ما مسج آمد که فردا پوهنتون آمده نمی توانید. بعد از همان روز همیشه فکر می کنم که آینده تحصیل ما چی خواهد شد. من تنها فکر خود نمی کنم، نصف نفوس جامعه را زنان و دختران تشکیل می ده. سرنوشت اونا چی خواهد شد؟
پس دیمونگم ده ذهن ده چه مصروف ده.
او می گوید من قصد داشتم که پس از فراغت سند مستری خود را نیز به دست آورم و به کشورم خدمت کنم، اما به گفته وی با آمدن طالبان تمام آرزوهایش نابود شدند، که برای وی این بسیار ناامید کننده است. خانم سانزای می افزاید اکنون او روحیه و انگیزه درس خواندن یا فکر کردن در مورد آینده را از دست داده است. از سوی دیگر شماری از استادان پوهنتون می گویند در شرایط کنونی که همه راه های آموزشی برای دختران در افغانستان بسته شده است، بیشتر مردم به خصوص افراد آگاه از این اقدام طالبان رنگ می برند. دکتر عبیدالله وردک، یک تن از استادان پوهنتون کابل، گفت با اینکه همه مقرراتی که حکومت طالبان بر پوهنتون ها وضع کرده و در پوهنتون ها مراعات می شد، اما بنابر گفته دکتر وردک، آنان دلیل بسته شدن دروازه های پوهنتون ها را درست ندانستند. دکتر وردک با گپ های دیگری در این مورد:
همه محیط اکادمیک و علمی افغانستان به مو اصول برابر بود و هیچ کدام خلل در اصول پیش نامده و کدام چیزی تغییر نکرده. پس سوال ما اینجاست که بنا به کدام تغییر و بنا به کدام اصول اونها این تصمیم را گرفتن؟ خواهیم فقط بگویم که مردم افغانستان، اگر شما میخواین که آینده اولادایتان خوب باشه و روشن باشه، باید به خاطر اولادایتان یک عکس العمل را نشان بده و این عکس العملتان باید حداقل به حد باشه که مسئولین فعلی مجبور به این شوه که در قبال تصامیم خود پاسخگو باشه.
گفته می شود این اقدام طالبان مبنی بر مسدود ساختن دروازه های پوهنتون برای دختران پیامدهای بدی در زندگی خانواده های افغانستان نیز داشته و علاوه بر این که بیشتر دختران به مشکل افسردگی دچار شدند، بسیاری از خانواده ها برای ادامه تحصیل دخترانشان افغانستان را ترک کردند. دکتر سعید سلیمان با توضیحات بیشتری در این مورد.
واقعا دختران افغان در یک بیسر نبشتی و در جستجوی ترک وطن خیش هستند که ما شاهد مهاجرت غیر قانونی دختران در مرزهای ایران، ترکیه و اروپا هستیم و تعداد از کثیر دختران از این که در آینده به سرنوشت هستند از لحاظ روحی روز به روز تضعیف می شوند که مشاهد چنین عمل کرد در صفحات اجتماعی هستیم. متاسفانه در مرکز افغانستان و بعضی ولایت افغانستان چنین عمل کردها دیده می شود و باید یادآور شم من با بعضی از دکتران بخش اعصاب روان در تماس هستم. متاسفانه از زمانی که محدودیت های تحصیلی برای دختران ایجاد شده است اکثریت مریضایشان را همی طبقه هنوز مخصوصا دختران جهان تشکیل می دهد که این بیانگر یک ناامیدی و یز برای ما است. از سوی دیگر چون جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و در بعضی ولادها سطح سویه تحصیلی خیلی ها پایین است، دختران من حیث یک ابزار استفاده می شوند و حقوق اساسیشان واقعا که برایشان پرداخته نمی شود و در هیچ یکی از موارد زندگی نظر دختران مد نظر گرفته نمی شود و به خاص فامیل و یا مشکلات اقتصادی که فامیل ایشان دارند دختران را به جبر به شوهر می دهند. سوی دیگر بی سواد ماندن دختران جفای بزرگ به حق نسل آینده افغانستان است.
وی می گوید هرگاه در اسرع وقت خلای موجود در روند تحصیل دختران جبران نشود و وضع تحصیلی و آموزشی آنان بهبود نیابد آینده زیانبار در انتظار افغانستان خواهد بود. آقای سید سلیمان باز هم
خواست من مردم افغانستان، خانواده ها و تمام دختران افغان مشترک است و یگانه آرزوی خواست ما از امارت اسلامی افغانستان اجازه تحصیل و زمینه فراهم سازی کار بر طبقه اوناس افغانستان است. چون این محدودیت ها پس لرزه های ناخوشایند بر جامعه افغانستان خواهد داشت که مسئول امارت اسلامی خواهد بود و همچنان امارت اسلامی باید در قسمت ارتقا و پیشرفت دختران افغان توجه خاص نمایند. فراهم سازی تحصیل بر طبقه اوناس مخصوصا دختران افغان سهل بسازند چون دختران افغان نهالانی هستند که در آینده ثمره هایشان این کشور را رهبری خواهند کرد. قسمی که همه ما شما می دانیم در قبال این همه محدودیت ها امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی مسئول درجه یک هستند، مخصوصا امارت اسلامی افغانستان مسئولیت و وظیفهشان در قبال دختران عظیم می باشد و باید در قبال دختران افغانستان بی تفاوت نباشند، تلاش و کوشش نهایی خود را به خرج دهند تا دختران افغان حق تحصیل، کار و زندگی کردن را در کشور خود داشته باشند و در آینده ما یک نسل باسواد، دانا و توانا داشته باشیم و یادآوری بکنم که متاسفانه جامعه جهانی بارها از عمل کرده امارت اسلامی انتقاد کردند ولی در عمل پیاده نکردند که مردم افغانستان خصوصا طبقه جوان امید آرزویشان آرزوی بیشتر از جامعه جهانی دارند در قبال خیش که باید جامعه جهانی صدای مردم ما را بشنوند و اقدامات جامعه را در پیش بگیرند.
دین اسلام هم آموختن علم و دانش را بر مرد و زن فرض دانسته است. به گفته برخی از عالمان دینی، کسانی که در مسائل دینی وارد هستند، باید در زمینه فراگیری علم و دانش زنان از نظر دینی برای دیگران آگاهی بدهند. عبدالمتین یک تن از عالمان دینی در این باره توضیحات بیشتری می دهد.
از آنجایی که وجیبه و مکلفیت هر یکی از علما و دعوتگران اسلامی هست که حق را بیان بکنند، و هدف از بیان حق این است که انسانهایی که لغزش میکنن، اشتباه میکنن و از ایشان خطای صورت میگرد، اونها خود اصلاح بکنن اونها به اصلاح خود بپردازن و خود را درست فکر نکنن و رأی و نظریه خود را درست فکر نکنن. برای همین است که الله سبحانه و تعالی بیان کردن حق را بر عهده علما فرض گردانید. علما باید حق بیان بکنن و این تنها در امت محمد صلی الله علیه و سلم نیست، بلکه در تمام امتهای گذشته هم این وجیبه را به عهده ایشان قرار داده بود که حق بیان بکنن. ولا تکتمون و کتمان نکنن، زیرا در کتمان حق جامعه به سوی تباهی و هلاکت حرکت می کند.
از جانب هم دکتران بخش رواندرمانی می گویند که از یک سال به این سو آمار مراجعینی که دچار اختلالات روانی هستند افزایش یافته است که بیشتر آنها را دختران و زنان تشکیل می دهد. به گفته این دکتران علائم مشکلات روانی آنها قسمی است که اصولاً چهره ظاهریشان تغییر نمی کند، اما حالات و احساساتشان به طرز بارز متفاوت می شود که به همین دلیل تمایل دارند زمان بیشتری را به تنهایی سپری کنند. در مصاحبه‌ای که با دکتر مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان، انجام دادم، معلومات بیشتری در این باره. خانم صمیمی، شما را در آغاز برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میپرسیم که این وضع محدودیت بر نرفتن دختران به پوهنتون‌ها و مکاتب از طرف طالبان چی تأثیراتی بر روانشان میگذاره و اگر بگوین که علائم و اعراض مشکل روانی آنها چی گونه است و مریض چی سمی داشته باشد؟
باید بگویم که اینا افسردگی را تجربه میکنن و یکی که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستند. افسردگی میتونه هم درونی باشه و هم به شکل بیرونی خود نشان بده. شکل بیرونیش طوری است که فرد پرخاشگر رو لجوج میشه و شکل درونیشی است که فرد غم اندوی خود درونی میسازه و انزوا را بر خود اختیار میکنه. خود افسردگی 4 علامه عمده داره: فکری هست، احساسی هست، بدنی هست و رفتاری هست. که لحاظ فکری فرد دنیا را جای بی‌ارزش میدانه و فکر میکنه زندگی دیگه ارزشی به خاطر زیستن نداره و همین قسم کم کم فکرهای خودکشی به ذهنش میآید. و در قسمت نشانه های احساسیش فرد احساس تنهایی میکنه، احساس گناه میکنه، بار ملامت به خود میگیره. از لحاظ بدنی هم فرد یا بیش از اندازه میخوره و یا ای که اصلا خورد خوراک از دست میده و یا که بیش از اندازه میخوابه و یا ای که خواب نرمال نداره، دچار اختلال در خواب میشه، دچار اختلال در خوراک میشه و همین قسم یا بیش از اندازه وزن میگیره یا هم وزن خود از دست میده. از لحاظ رفتاری هم فرد یا ای که انزوا و گوشه‌گیری را به خود اختیار میکنه، یا ای که پرخاشگر میشه، عصبانی میشه، با دیگران به شکل پرخاشگرانه رفتار میکنه و همچنان در قسمت فکرهای خودکشی که گفتیم، اینجا فرد کم کم دنبال راه ها میشه که راه هایش پیدا کنه و فکر خودکشی خود عملی بسازه. که طوری که ما میبینیم این 4 علامه فعلا در دختران افغان ما، دخترانی که از رفتن به دانشگاه و مکتب محروم شدند و معنا و مفهومی به خاطر زندگی خود پیدا نمیتونند بکنند، این اعراض علائم در این دخترهای ما دیده میشه و طوری که گفتم میشه گفت که اینا از افسردگی رنج میبرند و یا که کم کم به طرف افسرده شدن روان هستند. متاسفانه آخر افسردگی درمان نشده منجر به خودکشی است. یعنی اگر افسردگی درمان نشه، فرد امو فکرهای منفیش، امو احساس منفیش، امو حالتهایی که تجربه میکنه او را سوق میده به طرف خودکشی. و در صورتی که خودکشی واقع نشه، فرد دچار افسرده خویی میشه و افسرده خویی طوری هست که فرد میتونه احساس و مود و خلق افسرده را تا زمانهای زیادی با خود داشته باشه. و فکر کنین فردی که خلق افسرده خود با خود داشته باشه، او دیگه از هیچ فعالیت در زندگی خود لذت نمیبره، هیچ انگیزه یا هیچ چیزی مثبت او را خوشحال نمیسازد و جای بسیار تاسف زمانی میشه که دختران امروز ما مادران آینده هستند. مادران افسرده یعنی فرزندان افسرده و فرزندان افسرده یعنی جامعه افسرده. جامعه ای که افسرده باشه فکر کنین تاریخش از بین میره، کم کم از رشد و پیشرفت و ترقی میمونه و خلاصه نابودی یک جامعه.
درست. خب اگر این وضعیت کنترل نشه چی تأثیرات و پیامدهای می داشته باشد از زندگی آینده این دختران؟
شما فرض کنین در یک زندان قرار گرفتین و کدام دلیل منطقی به خاطر بودنتان در این زندان پیدا نمی کنین و کدام جرم و گناهی را مرتکب نشدین که دلیل بودن شما در پشت میله‌های زندان باشه و از طرف دیگه صدایتان را بلند میکنین تا از زندان رها شوین ولی زندانبانان شما قسی القلب هستند و به صدای شما توجه نمیکنن و وقتی صدایتان را بلندتر فریاد میزنین در این زمان کدام دلیل منطقی برای بودن شما در پشت میله‌های زندان بیان نمیشه، فقط و فقط صدای شما با مرمی اسلحه خاموش میشه. خب ما با تعداد از دخترانی که فعلا از دانشگاه و مکتب محروم هستند در ارتباط هستم. شرایط زندگی برایشون بسیار سخت شده، اونا آینده روشن برای خود نمیبینن، ناامیدی سر و سر زندگیشان را فرا گرفته، هدفهایشان که به زندگیشان معنا میبخشید این هدف ها از اونا گرفته شده و نمیفهمن و نمیدانن از کدام را از کدام مسیر بگذرن که پس بتانن امون معنا و هدفی که در زندگی داشتن او را حاصل کنن. احساس مفید بودن نمی کنن. حتی بعضیشان میگن که اونا احساس انسان بودن نمی کنن، چرا که آموزش و تعلیم حق اولی یک انسان است که حق اولی از اونا گرفته شده، چرا که توسط آموزش و تعلیم است که انسان معنی انسان بودن پیدا میکنه، انسان در زندگی خود رشد میکنه، انسان به درجه والای انسانی خود میرسه که این حقوق از این دختر خانم ها گرفته شده. اونا دل برای خندیدن ندارن، مثل گذشته ها از زندگی خود لذت نمیبرن، برخی هایشان بسیار لجوج و پرخاشگر و خشن شدند، پر از عقده شدند، پر از کینه شدند، حتی وجودشان سراسر نفرت گرفته، وجودی که میتونست الهام بخش مهربانی ها باشه، میتونست الهام ببخشه بر نسل‌های دیگه، ولی وجود اینا سراسر از خشم و کینه و عقده شده. و برخی دیگه ایشان که میبینیم غم و اندوه خود درونی ساختن و در یک گوشه رفتن و به او چیزهایی که از دست دادن و به او چیزهایی که میخواستن به دست بیارن فکر میکنن و وقت راهی نمیبینن که چگونه از این بحران بیرون شون، بیشتر و بیشتر در خود فرو میرن و زندگی او معنی واقعی خود از دست داده برشان، زندگی برشان بیارزش شده و میگن که شرایطی که ما قرار داریم با شرایط یک مرده چی تفاوت داره؟ فقط این که ما درد بیشتر احساس میکنیم، رنج بیشتر احساس میکنیم و مرده حداقل فکر میکنه که خب البته فکر اوناست. میگن ما که هست درد احساس میکنیم، رنج میبینیم و این حالت روز به روز ما را اذیت میکنه، ولی مرده که هست شرایط خودم یعنی در شرایط قرار گرفته که این رنج ها را سپری نمی کنم، شاید رنجی سپری می کنم ولی رنجش متفاوت تر است. و اینا فکر کنین که چنان وضعیت روحی روانی دخترها خراب شده که به این مرحله رسیدن که فرق بین زنده بودن و مرگ خود قائل نیستن و این بسیار یک مشکل کلان میتونه باشه در آینده و حتی میتونه برای فعلا این مشکل باشه و شاید هم روز به روز این مشکل بیشتر شده بره.
دکتر صاحب میشه بگوین که این دخترانی که با مشکلات روحی و روانی مواجه شدن چی کارهای باید انجام بدن تا بتونن از این حالت و از این وضعیت خود بیرون بکشن؟
به خاطر بیرون شدن از این وضعیت یا همی حالاتی که دختران افغان ما تجربه میکنن، اگر تمام عرض علایمی را که من در گفای قبلی بیان کردم در نزد از اینا به شکل شدید وجود داشته باشه، اینا حتما و حتما چه به شکل حضوری و چه به شکل آنلاین حتما و حتما با یک روانشناس به تماس شوند تا اونا برنامه درمانی بر از اینا ایجاد کنند تا اینا درمان شوند. و اگر این عرض علایم به شکل خفیف در نزد از اونا وجود داره، چند راهکاری ما برشان پیشنهاد میکنم که میتونن از این راهکارها استفاده کنند و این آلت یا این شرایط خود میتونن توسط این راهکارها مدیریت بکنن یا کنترلش کنن. یکی شی هست که این دختر خانم ها میتونن دوره های کتابخانی برای خود ایجاد کنن که هفته وار میتونه باشه، دو هفته بعد یا ماه وار، در کل کتابی را تعیین کنن و از نظریات خود در مورد او کتاب شریک بسازن و بتونن پس او کتاب در زندگی خود عملی بسازن و این کارشان طوری باشه که یکی باعث تشویق و حمایت دیگری شود که این کار باید به شکل تیمی انجام بدن. یعنی بهتر از که تیمی باشه، چرا که کار تیمی انگیزه انسان بیشتر می سازد. و راهکار بعدی هم ورزش کردن است و ورزش کردن هم میتونن هم در خانه به شکل فردی انجام بدن و هم میتونن که باز هم در خانه به شکل گروهی انجام بدن و ضرورتی هم نمی باشه که اینا برن در بیرون و اینا ورزش کنن که باز من نشون از ورزش کردن دوباره روحی خود استرس بدن و چنین چیزهای اپلیکیشن های است و اونا میتونن از طریق اینترنت دانلود کنن و اونا تمام حرکات فیتنس یا هر ورزش دیگه ای را که اینا خواسته باشن اونا برشان آموزش میدن و رایگان هست و همه کشان میتونن از این استفاده کنن. و بازم اگر این کار به شکل گروهی انجام بدن بهترتر است و نتیجه بهتری کسب میکنن. و راهکار بعدی هم این هست برای دختر خانم ها که تلاش کنن یا کوشش کنن در فعالیت های اشتراک کنن که برای خودشان احساس مفید بودن دست بدن. فعالیت های مثلا اگر دخترهایی هستن که دوره پانتون هستن و از دانشگاه رفتن منع شدن، اینا کوشش کنن برای دخترهایی که فکر کنین از صنف 6 تا صنف 12 اینا از مکتب منع شدن، کوشش کنن کورس های خانگی برشان ایجاد کنن و به این دختر خانم ها درس بدن، تاریخ، جغرافیا، ریاضی، پشتو، دری، عربی و اون چیزهایی که خودشان آموزش دادن برای این دخترها آموزش بدن. این کار باعث میشه که اونا حس کنن که زندگی که اینا زندگی میکنن بی معنا و بیهوده نیست، فقط آمدن که خورد و خوراک کنن و از این دنیا برن، آمدن که برای یک نسل بعدی خود مفید واقع شون. و دخترکایی که اینا فکر کنین دوره مکتب هستن، اینا هم میتونن با سهم گرفتن در قسمت درس های خواهرها یا برادرای کوچکتر خود یا اطفال کوچکتر از خودشان، مثلا دخترایی که صنف 11 و 12 هستن میتونن صنف های اول و دو و سه را اینا همراهشان کمک کنن و برای اینا تدریس کنن، برایشان مفید واقع میشه، احساس بهتر نسبت به خودشان زندگی برایشان دست میده و معنا میبخشه به زندگیشان. فکر میکنم این راهکارها میتونه برای دختر خانم هایی که فعلا از درس و تحصیل منع شدن مفید باشن و در کنار از این اینا میتونن هنرهای دیگه ای را فرا بگیرن، مثلا هنر خیاطی هست، هنر مثلا خامک دوزی هست، هنرهای دستی که بسیار یعنی طرفدار دارن و تا امروز هم ارزش خود در بین جامعه حتی در دیگه کشورها اینا حفظ کردن، اینا میتونن بعضی هنرهای دستی را پیش بگیرن و از این طریق اینا زندگی خود را پیش ببرن و حتی یکی از دوستان را میشناسم که او از طریق یوتیوب همین زمانی که در خانه هست او بافتن دستبند یاد گرفته و باعث شده که چندین تن از دخترانی که هم سن و سال خودشان باشند اونا هم تشویق شوند و این کار انجام بدن و این از که برشان احساس خوب بودن، خوش بودن، یک تغییر تنوع در زندگیشان می آید و از احساس افسرده بودن و در خود مانده بودن اونا را خلاص می کنند.
بسیار زیاد تشکر دکتر صایب از توضیحاتتان، ممنون شما. گرامی، به تعقیب من رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب، ممنوعیت سفر زنان و دختران بدون محرم به خارج از کشور و حجاب اجباری در تصمیم اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ورود زنان و دختران به پارک های تفریحی، کلاب های ورزشی و حمام های عمومی ممنوع اعلان گردید و در آخرین امر طالبان دروازه های پوهنتون ها تا امر ثانوی برای دختران بسته و محدودیت های در عرصه تحصیل آنها ایجاد شد که این اقدام زندگی هزاران دختر و زن را متاثر ساخته و شماری از آنها را با مشکلات روحی و روانی مواجه ساخته است. به امید اینکه همه مشکلات مردم و خصوص زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به پایان می رسانیم و هرگاه شما شنونده های عزیز می خواستید برای ما پیام بفرستید، شماره واتساپ رادیو آزادی این است: 00420-221-124-601. تا بعد، علایار و مددگارتان.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. این بار در برنامه مهمان آزادی مصاحبه داریم با آقای دکتر محمد نعیم اسد، سابق استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل و همچنان استاد پوهنتون هرات. ایشان مدت هم رئیس پوهنتون ولایت هرات بودن و فعلا 84 سال دارن، دارای تجربه کافی در ساحه اقتصاد، مخصوصا در ساحه کوپراتیف ها دارن. ایشان تحصیلات عالی خود را در جرمنی هم ادامه دادند. ما در قدم اول از خود دکتر محمد نعیم اسد، استاد اقتصاد، خواستیم که خود را به شکل مختصر برای شنونده های محترم رادیو آزادی معرفی نمایند که چنین به صحبت آغاز کردند:
اسم من محمد نعیم اسد، استاد فاکولته اقتصاد کابل و همچنان استاد اقتصاد پوهنتون هرات اخیر. 8 سال در هرات بودم و 4 سال از اون به عنوان رئیس پوهنتون هرات کار میکردم. فعلا متقاعد هستم، سنم تقریبا به 84 ساله میرسه.
آقای محمد نعیم اسد، راجع به دوران طفولیت اگر بوینی.
من اصلا از شهر کابل هستم، از کابل اصلی، گذر دیوان بیگی که امسایه سیدکان عاشقان عرفان به تولد شدیم. تحصیلات ابتدایی و در مکتب عاشقان عرفان ختم کردیم، بود زود به مکتب تجاری شامل شدیم و از مکتب تجاری خلاصه، چون پلان 5 سالی اول در جریان بود، حکومت لازم داشت دانست که ما یک مدت 2 سال به یکی از ادارات دولتی کار کنیم که به یه اساس من مدت 2 سال در وزارت معدن صنایع کار کردم، بعد از شامل فاکولته اقتصاد کابل شدم و بعد از فارغ التحصیلی فاکولته اقتصاد به حیث اسیستان فاکولته اقتصاد مقرر شدم و بعد از او به آلمان آمدم تحصیلات عالی خود که عبارت از مستری باشه در شهر کلن جمهوریت اتحادیه آلمان و دکتری خود در پوانتون یا نورنبرگ ختم کردیم. بعد از او رفتیم به افغانستان. در افغانستان بعد از 3 ماه توقف یا 4 ماه توقف داوودخان شهید سر اقتدار آمد و دیگه مدت 5 سال در فاکولته اقتصاد کابل مصروف بودم و درس می دادم. همچنان درس بسیاری کمیته‌های علمی و همچنان کمیته در افغانستان بانک فعالیت می کنن. در سال اواخر سال 1977 من یک بورس تحقیقی، چون من در مؤسسات مختلف تحقیقات انجام دادم و نتیجه زور می خواستم که در آلمان نشته کنم برای کار پوهندی، خب کار نشته کردیم. در عین کمونستانات ما متاسفانه کمونستان با ما رو به نظر خوب نمیدید. از اون ابتدای وقتی که حتی اسیستان های ما بود ما رو به نظر خوب نمیدید و اکثرا برام غرب زده و ایگپا یاد میکردن و متاسفانه باز استادام شما خبر داشته باشید به شمول رئیس فاکولته دکتر صاحب امین فرهنگ، مخصوصا دکتر صاحب غلام محمد نیاز، خدا به قریب قدمتش کنه و باید استادای دیگر توقیف کردن که مدت 18 ماه اونجا بود. من خوشبختانه در خارج بودم از نقطه نظر خود، اما تونستم که در خارج کمک‌های بشری و چیزهایی را انجام بدم و دوستای خودم به مؤسسات مختلف دواجه به احوالشان صحبت کنم، مشکلاتشان صحبت کنم ده. و خوشبختانه که اندازه تاثیر کرد و نتیجه همه می بود که نه در سر از این زامت ما نیه مقیه که اینا زنده ماندن و بند خلاص شدن. بعد از مدت دیگه وقتی که کار تحقیقی خود خلاص کردم متاسفانه افغانستان رفته نمیتونستم. بعد یکی از بانکای کوپراتیفی در آلمان مصروف کار شدم. خوشبختانه به اساس تجربه که من داشتم این تجربه من مورد قبول از اونم قرار گرفت و حتی پسانتر یا چند سال بعدی که ما باز مدلای برشان ترتیب کرده بودیم بایس مشاور طرف میتادی کوپراتیف ها بایس مشاور و بانکای کوپراتیف ها مشوره می دادم، در پلان گذاریشان همکاری می کردم. وقتی که طالب ها از افغانستان دفعه اول بر آمدن، چون ما در مؤسسات کمکی کمک می کردیم و همیش راجی به آزادی افغانستان صحبت می کردیم، اولی که به منجا پیدا شد که در این مدت در قسمت افغانستان زحمت کشیدی، حالا وقتی است که باید بری در افغانستان کار کنی. چون ما کار می کردم مجبور شدم که تقاعد خود پیش بندازم و رفتم فاکولته اقتصاد کابل، 1-2 سال اونجا درس دادم و در این مدت خوشبختانه که تقریبا یا از طرف افغانستان بانک یا از طرف وزارت امور اجتماعی مرا به افتخار میخدیدن و ریاست چیز مدیری بانک انکشاف صادرات به ما دادن و مدتی در اونجا کار کردم. بعد از او به هرات رفتم، چرا بازو استاد از هرات شاگردای ما بود تقاضا داشتن که بیایم در برم در هرات هم کار کنم. خب یک سمستر وقتی که درس دادم به صورت تصادفی ما بایس رئیس پانتون هرات مقرر شدم، 4 سال در اونجا بایس رئیس پانتون بودم. بعد از او دیگه نسبت کهولت و پختگی سن استفاده دادم، از این آلمان آمدم و در آلمان مصروف نوشتن چند جلد کتاب شدم. یکی در قسمت کوپراتیف ها یک کتاب نوشته کردم، در قسمت ناصبی دو جانبه نوشته کردم و سه جلد در قسمت بانکداری اقتصاد، علم اقتصاد بانکداری که جلد سیوم ازی بانکداری اسلامی می باشه. دیگه فعلا به اصطلاح خانه‌نشین هستیم.
استاد محترم، شما گفتین که کمونیست ها خوش نداشتن شما را، منظورتان کمونیست ها کی است؟
ما به صورت واضح از اشخاصی که مربوط خلق و پنجم بود، اونا در اون وقت کسایی که از غرب آمده بودن به نظر خوب نمی دیدن. اما در واقعیت امر در مو وقت و وقتی که داوود خان بود، عذاب خلق و پرچم روی کار آمدن در اثر مداخلات خارج ها بست برد. نمیگم که به کلی که معلوم است، اینا با هم یک جای شدن و در کودتا که ثور است و کلی که معلوم است داوود خان از بین بردن. در وعده اول کامل مشاورین روس اونجا کار میکرد، کاملا میخواستن پروگرام ها را تغییر بدن. حتی در فاکولته اقتصاد استادای روسی را و از دیگر بیارن.
شما فرمودین که تحقیقات انجام دادین، تحقیقات مهم انجام دادین، اگر راجع به می تحقیقاتتان و نتیجهش اگر به ما کم بگوین.
تحقیقات ما در موسسات افغانستان، موسسات اقتصادی که در شورای مختلف افغانستان بود، مثلا اسپینجر، شرکت نساجی، اینا تحقیق میکنم، چیزهای مختلف از اینا رو تحقیق کنم، در قسمت خرید و فروش از اینا، در قسمت مخصوصا مشکلات اداره، مشکلات کارمندان از اینا، همین کار تحقیق و کار تحقیقی من در آلمان نشام شده برای مشکلات رهبریت در موسسات اقتصادی افغانستان بر اساس 29 موسسه که من اونجا تحقیق کردم.
بله،
کتابش اینجا است، برام چیز به لسان آلمانی نوشته.
موضوعش یعنی کوپراتیف ها هست.
شد که یاد کردین در پولوی از او در قسمت کوپراتیف مقاله نوشته کردیم. موجودیت ازی در افغانستان ضرور است. بگه در پولوی از او در قسمت تهیه و فروش موسسات که چی مشکلات دارن در تهیه مواد و سرمایه گذاری و فروش به صورت عموم چی مشکلات دارن، رئیس کار تحقیقیم بود که پیش بردیم.
خب استاد محترم، امی کوپراتیف ها در افغانستان در ذهن مردم و در ذهن بعض سیاسیون قسم نشسته کوپراتیف ها که گویا ای یک پدیده کمونیستی هست یا یک پدیده زاده رژیم شوروی سابق هست. از او خاطر با این موضوع شما تا چی حد موافق هستین؟ از نظر شما منحیث استاد چی از کوپراتیف ها؟
گفتم که کوپراتیف ها هر کس که میگن که ایزاده کمونیستی است یا پدیده کمونیستی است غلط است. کاملا یک سیستم است، یک اصول است که به غرض بهبود طبقه ناتوان، به غرض بهبود اقتصادی کسبکارا، به غرض بهبود داخلین، حتی مامورین خدمت میکنه، نه برای سیستم کپیتالیستی تحت تاثیر زوس و تحت تاثیر کمونیستی. منتها اینا از سوء استفاده کردن. در وقتی که رژیم خلقی ها بودن، کوپراتیف به اساس مفکوری خود در اونجا تنظیم کرده بودن. از این خاطرم بود که من وقتی که بعد از طالبا که رفتن در افغانستان رفتم، میخواستم که بحث پروژه کار کنم و همی هدف من بود که تقویه کوپراتیف ها رو در افغانستان با روده بگیرم و با اونجا کار کنم. متاسفانه هر دن وقت دو آقای ابتدای حکومت آقای کرده بود، این رو بحیث پدیده کمونستی رد کردن، یعنی نمیخواستن که کوپراتیف ها در افغانستان در اول باشه. بعد از اون چند سال بعد بود که اگر دکتر سب شمس بشناسی، جلیل شمس که وزیر اقتصاد شد، در زمان از او پس دوباره ایستا ایستا باز کمک های موسسات بین المللی باید شدن که کوپراتیف در افغانستان دوباره احیا کنن. و اگر ما ببینیم توفری چی کوپراتیف ببینیم، حتی 2200 سال قبل از عیسوی در وقت آثار آمورابی را اگر آدم بینه، اونا راجع به این آبیاری و قسمت زراحت نظریات داده بودن که به کوپراتیف بسیار نزدیک بود به مفکوریش. اصلا اگر ما مفکوری کوپراتیف ببینیم، بالای 4 اصل و سوار است. اصل کمک به خود، کاری که باعث کمک به خود آدم شود، اداری به خود، یعنی اداری خود، اداری از او توسط خود اعضای از او صورت بگیره، هر عضو حق یک رای داره در کوپراتیف. این اصول از این که ما شما ببینیم، این اصول خود از این نشان میده که این یک پدیده جداگانه است که میتونه در سیستم ها باشه اما تابع از اونا نی. این به صورت آزادانه میتونه که برای ارتقای، برای بهبود اعضا و ارتقای از اونا، و در عین حال وقتی که اعضا سوی اقتصادی از اینا ارتقا کنه، باعث انکشاف اقتصادی میشه. یعنی میتونه که کوپراتیف نه تنها اعضای خود انکشاف بده و تقویه کنه، بلکه یک رکن اساسی اقتصادی، انکشاف اقتصادی باشه.
همی کلمه کوپراتیف از کوپریشن آمده، یعنی این مسئله تشریک مساعی یک چند نفر یا همکاری بین چند نفر یا چند شخصیت اقتصادی است که اینا دست به دست هم میتن که بتانن از عده کارهای وسیع‌تر که زور یک شخص نمیرسه دست به دست هم میتن، کوشش میکنن که با همکاری یک دیگر امو کار انجام بتن. اما تو نیست؟
نیست که اصل که من گفتم که اصل اول از این کمک به خود است، یعنی به این مانا چند نفر با هم یک رشته اقتصادی می باشند. مثلا زارعین در افغانستان مثلا شرکت قرقل بود، تمام همی کسایی که گوسفنداران اینا بودن همتای کوپراتیف تشکیل کرده بودن برای بهبود، اول برای بهبود کیفیت مواد که بارد از قرقل بوده، و دوم به غرض ارتقای اداره. اصول وقت برآورده میشه که اداره توسط خود امی کسایی که شرکت تاسیس کردن یا کوپراتیف به وجود اومد، توسط خود از اینا به صورت غیر مستقیم پیش بوده، چرا خود از این داخل نمیتونه که مدیریت کنه، خودشان نمیتونه که مناسب باشه، بلکه خود از اینا انتخاب میکنه که کی رئیسشان باشه، خود باز رئیس اون نفرهای گپاره تشکیلاتی ها انجام میده و کار کوپراتیف پیش میبرن.
استاد محترم، یکی از سببهای از این که مخالف کوپراتیف ها بودن، یعنی حداقل در 10 سال گذشته، سببش این نبوده که مثلا کمک های بین المللی میایه، اگر اینا از طریق کوپراتیف ها میشد، فساد جلو و فساد اداری گرفته میشد، کل حساب و کتاب در بین می بود، مردم میفهمید که چقدر کمک ها آمده و در کدام ساها شده. از او خاطر بعضی از کسایی که میخواستن جیب خود پر کنن، شاید به این موضوع راضی نشدن که کوپراتیف ها و اتحادیه ها فعال باشن در سایه اقتصادی یا دسایه مثلا گفته شما زراعت یا مالداری. اما تر نیست به نظر شما؟
من دیگر فکر میکنم در وادی اول که من گفتم که میخواستم که من در انکشاف و احیای کوپراتیف ها در افغانستان کار کنم، پروژه داشته باشم. در وادی اول اینا کلگی اگر متوجه باشین دست امریکا در مسائل اقتصادی افغانستان بسیار فی دخل بود، مشاورین مثلا در افغانستان بانک، مشاورین در افغانستان بانک یا در باز جای دیگه مشاوره، و این مشاوره سیستم آزاد اقتصادی را، بازار آزاد اونا گرفتن، متاسفانه در بازار آزاد اونا بی سر و بی جسم اینا میخواستن کمی اقتصاد بازه، یعنی به بیخی شکل مبلغ‌آمیزش که حتی در امریکا و در آلمان اینجا قسم نیست در افغانستان پیاده کنن، و از این غلط فهمیدن. از این خاطر اینا کوپراتیف فکر میکردن که یک پدیده کمونیستیست، ما نمیتونیم که در اقتصاد آزاد از استفاده کنیم. برخلاف در اقتصاد آزاد کوپراتیف ها فوق‌العاده نقش عمده را بازی میکنه. ای که آیا پلان مهمی بود که ما طور مثال به خود ادارات بسیار بلند آلمانی که در قصه‌های کوپراتیف هایی فعالیت میکنن اتحادیشون در تماس شدم، اونا حاضر بود که امرای ما همکاری کنه، نظریه بتن کار کنه و ایک اندازه کمک کنه در قسمت تشکیلات گفا. نخواستند. وقتی که ما رفتم در کابل با بعض اشخاص صحبت کردم، برای من اول دکتر سیف فرهنگ امیر برای گفت حالا گفت این موضوع در چیز کابینه صحبت شد، گفتن پدیده چیز هست کمونیستی، ما نمیخواییم که با کوپراتیف ها باشه. ای از خاطر نه، از خاطر از این نبوده که کمکار از سوی استفاده، کمکار از جاهای دیگه است سوی استفاده میکرد.
استاد محترم، قسمی که گفته شد یعنی شما نید، قسمی که در افغانستان ذهنیت موجود است که گویا کوپراتیف ها و اتحادیه های کارگری اینا پدیده کمونیستی است، کمونیست ها از این استفاده کردن. حالا اگر این ذهنیت، امی فکر اگر غلط باشه، در افغانستان چطور میشه که ذهنیت تغییر داد به نفع کوپراتیف ها؟
وزیر اقتصاد دکتر سیف جلیل شمس شد، مؤسسات بین المللی بود و چی کوشش کردن که کوپراتیف ها احیا شوند، چنانچه اولین قانون نه اولین دواده چیز دواده برزه قانون کوپراتیف ها طرح شد و باز کوپراتیف ها هم چیز بود که موجود بودن، اونا دوباره فعال شدن، فعالیت خوب بود در قسمت زراعت بیشتر، در قسمت آبیاری بیشتر این چیز شروع شده بود. اما متاسفانه یعنی در انکشافش اقدر فعالیت جدی صورت نگرفت.
سوال ما قسم دیگه بود، سوال ما چطور میشه که در افغانستان کوپراتیف ها را رشد داد؟ یعنی چی باید شوه که کوشش شوه که رشد بکنه برازی که به خاطر انکشاف اقتصاد کوچک کوپراتیف ها رول عمده داره؟ او را خواستم پرسان بکنم، ای که کرزی چی کرد یا اشرف غنی چی کرد؟ اونا اگر کارهای خوب میکرد امروز از افغانستان در حال نمی بود، نیست؟
بله، اولین کاری که میشه ما همین فعالیت های کوپراتیف ها را که بیم به صورت عنعنوی در افغانستان وجود داره. طور مثال اینی که در ابتدای سال آبیاری را، سیستم آبیاری را اصلاح میکنن، یک تعداد مردم یک جای میشه جوی پاک میکنن به صورت مشترک یا کاریز پاک میکنن مشترک. اینمی قسم همکاری های عنعنوی که وجود داره، چی در قسمت پخته، چی در قسمت لبلبو، چی در قسمت زراعت، چی در قسمت میوه‌جاتی گپا، به صورت نیمچه یا به صورت نیمه وجود داره، امینا را میتونه آدم احیا کنه، اصلاح بسازه و به صورت کوپراتیف شکل گذاری برشان بده، مقررات جداگانه بیاره، مردم متوجه بسازه کی به مفادشون است. این میتونه که از طریق فکرم کردم در مباری از این فکر من این بود که اعزار اول کار که آدم میکنه میتونه که اعزار تربیه کنه و یه سمت معلوماتشون بیشتر بس بگویی که به مفادتون است و اونا عملا نشان بده که به مفاد از اونا است، دیگر از این سوی استفاده نمیکنه، چی از نقطه نظر سیاسی چی از نقطه نظر اقتصادی.
همی کارا را در تیوری کلگی میگن، این 50 یا 100 سال است که در تیوری کلگی میگن، اما در عمل هیچ چیز هم عملی نمیشه. یعنی رای عملی از این به عنوان یک استاد با تجربه اگر پیشنهاد کنین خوب خواهد شد.
یعنی از نقطه نظر عنعنوی شکل همکاری متقابل وجود داره در افغانستان در هر ساحه، مخصوصا در زراعت. طور مثال خدمت بسیار بزرگی که میکنین برای مالدارا یا برای شرکت های کوپراتیف که زراعتی باشه، باغداری باشه، اینا باشه، کوشش کنه آدم اول قرضه مناسب بر از اینا بده. چرا؟ از پول خود اینا چیزی کرده نمیتونه، اینا در ایام فصل به قرضای ارزان سرکار ضرورت دارن، باید قرضه داشته، مواد درست بر از این داده شد. چنانچه بانک زراعتی بهترین کار میکرد در وقت برای کوپراتیف ها و بسیار خوب کوپراتیف ها شکل هم گرفته بود. تقریبا چی میکردن؟ برزارین از هند، ما شاید به خاطرتان باشه، تراکتورای خرد را می آوردن به اختیارشون میگذارن. در افغانستان توسط اینمی کوپراتیف ها این ماشین ها به کار افتاد، فروش از اینا را. شما چی میوه بسیار لذیذ داریم که به فصل وقتی که فصل میشه ارزان میباشه، اما پس از این باید سرخانا بر از اینا ساخته شد، بر مردم نشان بده که این سرخانا نگاه کنین و ایستا ایستا باید از این بفروشن به معین قیمت بفروشن به مفاد شماست. یعنی بر اونا عملا نشان داده شود که اول به مفاد از اوناست، دوم از این که به مفاد مملکت است، سیم بریز که محصولات از اینا در جهان به صورت خوبتر به فروش میرسه و همچنان مواد درست هم به دست، مثلا کود کیمیایی به صورت درست باشه، ماشین آلات خردریزی باید که نظرت دارن برش باتون در قسمت آبیاری در قسمت کندن عرد و این موضوع. یعنی عملا به اینا نشان بدن، مردم وقتی که ببینن میگرن از این کار استفاده میکنن. تجربه ایم است که دیدیم به بانک انکشاف صادرات فعالیت های بسیار خوبی در قسمت کوپراتیف انجام داد، مخصوصا در وقت داوود خان در بادام باغ بود، میوه را چی میکردن در قسمت مالداری، شیر ماس و ایگپا لبنیات ماس خود در قسمت مرغداری، یعنی کل این محصولات هزی به درد افغانستان میخوره، به درد مردم میخوره و قیمتی که به قیمت مناسب برای زنار در شوه یک قیمت میتون آدم که به توسط اداری خوب و توسط تشکیل بسیار خوب و کمک قرضه و ایگپا ارزان تر برشان کمک کنه. عملا
استاد محترم، کدام خاطره شیرین در زندگیتان دارین یا کدام خاطره تلخ؟ بسیار کوتاه اگر بشننده از ما بگوین.
نه، اول خاطره شیرین ایست که ما وقتی که از آلمان آمدم مدت 5 سال در فاکولته اقتصاد کابل دانستم که خدمت خوب انجام بدم. در هرات دانستم که در پانتون فعالیت های در قسمت ارتقای سویه انجام بدم، از او بسیار خوش است. تلخش هم ایست که متاسفانه در عین حال مثل که یک نهال نو شروع میکنه به بار آوردن قطع میشه. قطع شدن مهم است که نتونستم وقتی که برای کار تحقیقی خود در آلمان آدفتم پس دوباره در افغانستان به خانه مرا ضبط کرده بودن. خانه فقر بوده، بیچارگی در خیرخانه بوده، کدام قصب مصری نبود که باید چیز باشه، کلش موضوع شخصی بود. دیگه موضوع از این شد که پست این موضوع در انکشاف پوانتون هرات و فاکولته و بسیار سویه بلند رفته بود در هرات، کلگی خوش بودن اکتادا به خوش گذاشته بودیم. این حال با آمدن سیاسی وظیفی سیاسی فیلی اینا کل از بین رفت. اما استادایی که تربیه شده بودن، اما استادایی که برای انکشاف پوانتون و انکشاف درسی و ایگاکات تدریس دادن درس می دادن جوان ها بودن، اونا کلشان حالا در آنمان آمده بیچارا. اونا با شما معلوم است که در آنمان که افغانان می چی کنه بیچارا.
استاد محترم، به نظر شما فعلا یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان است، یعنی تقریبا میگن 8 میلیون افغان در خارج افغانستان زندگی میکنه، توصیه شما بر از اینا چی است؟ اینا چطور میتونن به افغانستان مفید واقع شوند؟
اول شرایط زندگی از اینها در افغانستان مایع شد، اما آدم حوصله را از دست نده، امید از دست نده. خوشبختانه که افغانان جوانان ما بسیار استعداد است و دارای اخلاق خوب هم هستن که اینا در جایی که کار میکنن اکثرشان مخصوصا کسایی که تحصیل یافته هستن و یک چیز میفهمن از اعتماد بسیار خوب برخوردار هستن. من خودم دیدیم در موسسات آلمانی، یعنی چند نفر افغان دیدیم کارهای بسیار خوبی دارن که کارها را انجام میتن، بایسه سرکارگر، بایسه نفره مثلا در روبروی خانه ما زولا را نصب میکردن برای اینکه از آفتاب استفاده شد برای تسخین. او کسی بود که چند نفر دیگر هدایت میداد و این کارها را اونجا انجام میداد، بایسه خوشی ما شد. یعنی افغان ها به اینمی کارا خود مشغول بسازن، انشالله که در افغانستان این وضع به این حال نمیمانه، خدا آماده بسازن مر افغانستان آینده.
بسیار جد تشکر دکتر محمد نعیم اسد، استاد پوانتون های کابل و هرات.
سلامت باشید.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.